تفسیر 4 اردیبهشت 92. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. و ما کان لنبی ان یقل و من یقلل یأت بما قل یوم القیامت ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. آیه 161 سوره آل عمران. آیه دلالت دارد که انبیا معصومند و از نبی به ما هو نبی امکان اینکه گناه یا خطا یا خیانتی سر بزند نیست. البته آیه فقط غلول را از انبیا نفی میکند، اما همون علتی که موجب نفی غلول میشد موجب نفی بقیه بفرمایید خطاها یا گناهان هم میشد، یعنی در علت مشترکن، بنابراین قابل سرایت. پس آیه دلالت میکند انبیا معصومند. شأن نزول آیه مختلف ذکر شده. برخی گفتند از ابن عباس و سعید ابن جبیر نقل شده که سبب نزول آیه این بود که یه قطیفه قرمز رنگی، حله قرمز رنگی در روز جنگ بدر از غنیمت ها گم شد. بعضی از منافقین این را نسبت به پیغمبر دادند که شاید رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اون رو برداشته باشه. و آیه شریف نازل شد در تطهیر پیغمبر و البته اون حله هم پیدا شد و رفع اتهام شد از پیغمبر. همین قول میخونیم برای شما که مروی از امام صادق علیه السلام هم هست، یعنی در یه روایتی به امام صادق نسبت داده شده در روایتی که در اعمال صدوق. مقاتل ابن سلیمان متوفای 150 هجری از طایفه بطریه هست، میگد که آیه نازل شده است در روز جنگ احد نسبت به کسانی که ترک کردند، اونایی که رو تپه بودند و جایگاه خودشون رو ترک کردند. و علت ترک کردن این بود که گفتن ما میترسیم پیغمبر اعلام کند من اخذ شیئا فهو له، از غنایم هر که هر چی برداشت مال خودشه، و در نتیجه ما اینجا اگر بمانیم اینا همه غنیمت ها رو جمع میکنن و چیزی گیر ما نمیاد. پیغمبر خدا وقتی اینا رو دیدند فرمودند که آیا نگفتم که شما تپه رو رها نکنید تا دستور من به شما برسد؟ جواب دادن آقا ما همه ایمون که نیمدیم، یه چند نفر آمدیم، بقیه باقی موندن. پیغمبر فرمودند زننتم، به حسب این نقل زننتم انا نقلو، آیا گمان میکنید که ما خیانت میکردیم در تقسیم غنایم؟ و اگر غنیمتی بود سلام، سهم شما هم پرداخت شد، بنابراین چرا رها کردید و آمدید پایین؟ این آیه شریف نازل شد در این که تأکید کند که پیامبر در تقسیم غنایم خیانت نخواهد کرد. اینم تو تفسیر مقاتل نقل شده، جلد اول صفحه 200. مطلب قبلی از ابن عباس تو تبیان شیخ. در روایت ضحاک این است که آیه نازل شد به جهت داستان مردی که یک دونه سوزن از غنایم حوازن در جنگ هنین برداشت. یه دونه سوزن از غنائم برداشت، این آیه نازل شد. حالا شما ببینید که پس اگر 3000 میلیارد تومن کسی بردارد، باید چند تا آیه در شأنش نازل بشود. یه دونه سوزن از غنائم برداشت. خب حالا این در مجمع البیان نقل میکنه. بله، باز نقل دیگری داریم که آیه در مورد اداء وحی است. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم قرآن رو تلاوت میکردن. در قرآن معایب دین مشرکین وارد شده بود. مشرکین قریش از پیغمبر میخواستند که معایب دین اونا رو از قرآن حذف کند. آیه شریفه نازل شد که این تصرف در وحی که شما از پیامبر میخواهید که معایب دین خودتون را حذف کند، این تصرف در وحی است و خیانت در وحی شمرده میشه و پیامبر قدرت چنین کاری را ندارد. حالا چه داستان مشرکین باشد و چه بفرمایید که ماجرا سرایت به دیگرانم بکند، یعنی اهل کتاب، یعنی بفرمایید که اون قرائی که بعضی پیامبران طلب طعام کردند یا بعضی از اقوام که در موردشون آیاتی نازل شده بود، بیان بگن این آیه رو حذفش کن تا ما ایمان بیاریم و این رو قرآن خیانت حساب میکند که این پیامبر نمیتوند چنین کاری رو انجام بده. به هر حال از آیه شریفه عصمت انبیا ثابت میشه، چون مراد از نبی خواهیم گفت الف و لام، الف و لام جنس است، جنس پیامبر نمیتواند که خیانتی انجام بده. خب آیه رو مرور کنیم. 161 آل عمران و ما کان لنبی ین، واو حرف استعناف، ما حرف نفی، کان از افعال ناقصه، لنبی ین جار و مجرور، خبر کان یا لنبیین رو متعلق بگیرید به یه محذوفی و اون محذوف رو خبر بگیرید. مثلا محذوف این باشد ما کان الغلو حاصلا آصفتا لنبیین. بنابراین اینم ممکنه، بخواهید خود لنبیین هم میشه خبر کانه بگیرید، میتونید جار و مجرور متعلق به محذوفی بگیرید، محذوف حاصلا او صفتا باشد و این محذوف رو خبر قرار بدید. نکته ای که هست الان عرض میکنم، ما کانه لنبیین، نبیین تنوین داره، نکره است، نکره یه در سیاق نفیه افاده عموم میکنه، یعنی این داستان قل و خیانت به هیچ کدام از پیامبران قابل اسناد نیست. توجه میفرمایید خود تنوینی که اینجا دارید نکره و مای نافیه افاده عموم میکنه، بنابراین اصلا تصریح دارد خود آیه که هیچ پیامبری نمیتواند که خیانت بکند. خب ان یقل له، انش که حرف نصب، ان یقل له حالا عرض میکنم، ان یقل له، یقل له فعل مضارع منصوب، فاعلش ضمیر مستتر، برمیگردد به کی؟ به اون نبی. ان یقل اسم کان، درسته؟ یا بله بله اسم کان. حالا اون لامی که سر لنبی دارید، اون لام را بعضی گفتن این لام لامی است که انتقال پیدا کرده است از یقل، منتقل شده سر لنبیه، یعنی در واقع بوده ما کان نبی ین لیقل یا لئن یقل، یعنی لام سر ان بوده است و سر فعل مضارع منتقلش کردن به سر نبی، توجه می فرمایید؟ به این لام میگن لام منتقله، لامی که انتقال پیدا کرد. حالا این رو گفتن، بعضی تفسیرها نقل کردن، ظاهرا وجهی ندارد به خاطر اینکه داستان جار و مجرور، چون اگر این جور باشد که به شما گفتیم، بله ما کان لنبیین، وقت نبی میشد بفرمایید که اسم کان و ان لان یقل میشه خبر کان، به همین جهت بفرمایید که گفتن این لام لامی است که منتقل شده. لکن دلیلی وجود ندارد که ما این لام رو لام منتقله از سر فعل مضارع بگیریم. ما کان لنبیین، بله نبی جارم، لنبیین جار و مجرور، خودش را خبر کان بگیرید یا متعلق به محذوف بگیرید که او خبر کان باشد، و در نتیجه احتیاج به این توجیه نیست. خب هیچ پیامبری را نمی رسد، شایسته نیست، نمی تواند هیچ پیامبری ان یقل قل به فتح غین، یعنی خیانت، یعنی هیچ پیامبری خیانتکار نیست، نمیتواند خیانت. پیامبر بودن با خیانتکاری با هم جمع نمیشه. خب خدمت شما عرض کردم همون علتی که موجب میشد پیامبر خائن نباشد، همون علت موجب میشد که پیامبر خطا هم نکند، همون علت موجب میشد پیامبر گناه‌های دیگر غیر از خیانت هم انجام ندهد. توجه می‌فرمایید؟ علتی نفی خیانت با بقیه مشترکه، و لذا آیه دلالت میکند که انبیا معصومه. غل الرجل یعنی خانه، بنابراین کسی که خیانت کار باشه بهش میگن غلول، غلول یعنی خائن. اگر غل باشه، غل نه اینکه، لغت غل به ذم غین، توق و عطشه، غل به کسر غین، غش و حقد، یعنی شما اعراب غین که عوض میشد معنای کلمه تغییر پیدا میکنه. لکن یقل از ماده غل به فتح غین به معنای خیانت، پس هیچ چی، غل به کسر غین، غش و حقد کینه، و قشم که قشه در معامله. خب مراد به خیانت در آیه شریفه ظاهرن سرقت از غنیمت است، سرقت از غنایم جنگی است قبل از قسمت. اگر بعد قسمت تقسیم کنن سرقت معمولی است، اگر قبل از قسمت غنایم جنگی رو یه کسی یه چیزیشو دزدید، هنو قسمت نشده، تعبیر میشد به غل. مراد از غل یعنی تو آیه ظاهرا این باشد. خب قرائتی که در ان یقل داریم، اینی که تا حالا برای شما معنی کردم، ما معلوم معنا کردیم. هیچ پیامبری را نمیرسد و شایسته نیست که خیانت کند، یعنی نمیتواند خیانت کند. فعل رو مضارع معلوم معنا کردیم. ترجمه فرمود سیاهی قرآنم، کتابت قرآنم همینه، یعنی پیامبر به ما هو پیامبر نمیتواند که در غنایم خیانت کند، نه در غنایم نه در غیر غنایم. خب میتوانیدی قرائت داریم، قرائتی که یقل را مجهول خوندن، یعنی خوندن یقل، جای فتحه و کسره، جای فتحه و ضمه حرف اول و دوم رو عوض کردن. یا قل این معلوم، یو قل مجهول. خب قرائت به مجهول هم داریم. اگر مبنی بر مفعول قرائت بشود، یعنی جایز نیست برای کسی که به پیامبر در غنایم خیانت کند. جایز نیست کسی به پیامبری در غنایم خیانت کند. خب شما میگون این چه اختصاصی دارد به پیامبر؟ خب میگه برای غیر پیامبرش جایز است خیانت کنند، که به پیامبر جایز نیست. شیخ طوسی نقل میکند در تبیان از بعضی که گفتن خب این آخه این چه وجهی داره اگه مجهول بخونی این معنا درست در نمیاد، چون بر خیانت کردن در غنایم به پیامبر جایز نیست. خب میگه این چه وجهی داره ذکر پیامبر، به غیر پیامبرش هم خیانت جایز نیست. و لذا ایراد گرفتن که پس قرائت به مجهول باطله. شاهدش هم اینه که چه وجهی دارد تخصیص به پیامبر؟ خیانت همون جور که به پیامبر جایز نیست، به غیر پیامبرش هم جایز نیست. شیخ جواب میداد آیه میخواد تأکید کند و برساند که خیانت به پیامبر خیانتش خیلی چیه؟ خیلی بزرگ است. توجه میفرمایید؟ خیانت به پیامبر خیانت بسیار بزرگی است. اما ناوری میگه تخصیص ذکرش پیامبر به این علت. به هر حال هر دو نحو قرائت وجود داره. و من یقلل یأت بما قل، واو عاطفه، من مبتدا است، لکن مبتدای چیه آقای ظفر؟ مبتدایی است که شرطی است، یعنی فعل بعدش رو جزم میده، دو تا فعل بعدش مبتدای شرطی است، اسم شرط. خب من، بله، یقلل، کسی که خیانت میکند، یقلل فعل مضارع مجزوم، جزمش هم به خاطر اینه که شرط دیگه، کسی که خیانت می کند، فاعلش هم ضمیر مستتر، این شرط. توجه می فرمایید؟ و این شرط خبر برای اون مبتدای من. خب مشروطش چی؟ نتیجش چی؟ اذا طلع الشمس فالنهارو موجود. الان مشروط این بفرمایید خیانت چیست؟ کسی که یقلل یأت بما قل، یأت می آورد، بله، فعل مضارع مجزوم. خب این که یأت هست، آقای زفر کسره داره، کجاش جزمه؟ جزمش به حذف حرف علشه، حرف علش هم یاست دیگه، جزمش به حذف یعنی یعتی بوده است، جزم گرفته یا افتاده، بدل یا به خاطری که معلوم بشود یا بوده کسره گذاشتن یعتی. خب چی جوری میارد؟ یعت به ما قلب، اونی که خیانت کرده است را روز قیامت میاره با خودش. یعنی چه جوری میارد؟ یعنی خائنا اون چی که خیانت کرده از فردای قیامت میذارن رو پشتش، میگن یالا وردارو برو، به حیث که در صحرای محشر همه میفهمند او ببین، یعنی علی رؤوس الاشهاد در صحرای قیامت چه میشد؟ مفتزه میشود که این خیانتکاره. توجه میفرمایید؟ فرض بفرمایید تو صحرای محشر 3000 میلیارد رو بدن دستش، بگن یارلا ببر، باید وردارت بیارد رو پشت خودش، در بعض روایات هست. مراد اینه که یعنی علی رؤوس الاشهاد، روایت الان میخونم برانون، میفرماد رو پشتش باید سوار کنن. آها. یعنی علی رؤوس الاشهاد علنی میشد که این خائن است و این مقدارم خیانتش است، همه متوجه میشن. خب این یکی. یا مراد اینه یعت به ما قله، و شما میدونید بعضی از گناهان مکفور واقع میشه، کفاره دارد، مغفور واقع میشد، خدا میبخشد، عفو میکند. بعضی از گناهان تبدیل به حسنات میشد، درسته؟ و این یعنی کفارهش. بله بفرمایید. آیا خیانت جز گناهانی است که تبدیل به حسنه بشه، مغفور واقع بشود، مکفور واقع بشود؟ نه، خیانت مغفور نیست. توجه می‌فرمایید؟ پس اینکه یعت به ما قله، حالا شما بگون با پشتش میاره، میذارن رو کولش ورداره بیاد، مانعی نداره، چنانچه روایت هم داره، میخونیم. حالا مراد گفتم به پشت گرفتن یعنی افتضاح، رسوایی، یعنی همه میفهمند که هازا خائنون. توجه میفرمایید؟ خب نوعا اینایی که خیانت کارن باید پنهانش کنن، باید لایگه مفتزه بشه، رسوا بشه که گندش در میاد. حالا اگر اینجام تونستن پنهان کنن در یوم القیامه، یعت به ما قله، رسواییش باقی است. یا این را بگیرید مراد از یعت به ما قله، یا بگیرید یعنی مغفور نیست. این دومی هم روایت داره، باز میخونیم برام که یعنی مغفور نیست. این یه بله حق الناسه، چون غنیمت، از غنیمت، چون غنیمت مالی کیه؟ غنیمت مال اونایی که جنگیدن، مال همه شونه تا قبل از تقسیم. تقسیم باید بشد، اختصاص پیدا میکند به افراد، هر به هر کی هر چه دادن. خیلی خوب، الان این مال تمام مقاتلینه، پس بنابراین این خیانت به تمام مقاتلین کرده و حق همه مقاتلین تو این مال هست. توجه می‌فرمایید؟ پس اگر 1000 نفرن، اگر 10000 نفرن، کمترن بیشترن، همه باید رضایت بدن. بنابراین و نوعاً بالاخره یکی از اینا میگه من راضی نیستم و گناه باقی میمونه، چون حق الناس است پس مغفور نمیشد، گناه قابل کفاره نیست، تبدیل به حسنه نمیشد. یعت خب چی را میارد؟ یعت به ما غله، به ما جار و مجرور، به را چی بگیریم آقای زفر؟ بای سببیت. ما را چه بگیریم؟ موصوله. غلم که فعل ماضی و فاعلش ضمیر مستتر، برمیگردد به کی؟ به ماهی موصول دیگه، یعته به ما غله، روز قیامت می آورد آنچرا که غله خیانت کرده بهش، آنچه که خیانت کرده روز قیامت با او خواهد بود. خب یوم القیامت مفعول فیهش و مضاف الیه، قیامت مضاف الیه مفعولش. یوم القیامت تو این دنیا ممکنه رسوا نشه، ممکنه، ممکنه کسی نفهمد، اما در روز قیامت اونجا رسواییش قطعی است و گناهش نابخشودنی. یأت بما قل یوم القیامت. بنابراین بدونید پیامبران که خیانت نمی کنن، اگر کسی هم خیانت کند داستانش اینه. ثم توفا کل نفس ما کسبت. خب ثم ترتیب بگن دیگه، درسته؟
انفصال.
بله؟
برای انفصال هم هست.
بله. منتها اینجا حرف عطف بفرمایید که چون داستان غلول رو دارد میگه. بله. ثم توفا کل نفس ما کسبت. توفا فعل مضارع مجهول، درسته؟ فاعلش حذف شده است به جهت عظمت مقام فاعل.
توفا
مجهول دیگه، فاعلش به جهت عظمت مقام، چون کی به نه ما کسبت، کی اعمال رو به شما تمامش رو به تمام و کمال جزاش رو به شما میدهد؟ خدا. به جهت عظمت مقام فاعل حذف شده، فعل مجهول، کل نفس نایب فاعلش. کل نفس دریافت میکند، چرا دریافت میکند؟ به تمامهی و کمالهی ما کسبت را. ما کسبت، ما رو چی بگیریم؟ بله ماش که موصول است، لکن مفعولم بهه چیه؟ مفعولم بهه کسبت است دیگه. کسبت ما هر نفسی آنچه را که کسب کرده است. ببینید تو خودی معناشو میگون آنچه را، مفعوله دیگه، آنچه را که کسب کرده است. کسبت فعل ماضی مؤنث، خیلی خوب، ضمیرش هم هیه مستتر، برمیگردد به چی؟ به نفس، به نفس که مؤنثه. هر نفسی آنچه را که کسب کرده است، توفا به کمالهی و تمامهی دریافت می‌دارد. خب این نکته رو یادتون نره، ما کسبت فعل، ترتیب نحویش فعل، فاعل، بعدش چی؟ مفعول. اما الان مفعول مقدم شد. آها، یفید الحصر، یعنی دقیقاً کف دستش میذارن همونی که کسب کرد. ما کسبت، خودت کسب کرد، اضافه و کم نمیشد. توجه میفرمایید؟ اینجور نیست که ما کسبت این یه گناه کرده باشد ده تا گناه پاش نوشته باشد، نه، یه گناه. اینجور نیست که ثوابی کرده باشد و ثواب نباشد، حتما هست، ما کسبت هست. یه نکته دیگه، آیه شریفه می فرماد توفا کل نفس ما کسبت. کی کسب کرده؟ فاعل کسبت کیه؟ نفس دیگه، فاعلش هیه برمیگرده به نفس، یعنی نفوس خودشون کسب میکنند. لذا شیخ میفرماید آیه شریفه دلالت دارد بر بطلان مذهب جبر. چرا؟ چون میگه خدادون کسب کردیم. اگر جبر بود که ما بندگان کاسب نبودیم که. خدا هرچه آن خسرو کند شیرین بود. ما در اختیار خدا هستیم، هر کاری خدا میخواد با ما میکند. کلمیت بین یدی القصال، خب این که دیگه میت بین یدی القصال تکلیف ندارد که، کسب ندارد میت بین یدی القصال. اگر جبر باشد میشه این، اما آیه میگه کل نفس ما کسبت، خدادون کسب کرد، خود نفوسدون کاسب شر شد، کاسب گناه شد یا کاسب خیر شد. پس این میشه بطلان جبر، جبری در کار نیست. خدا میخوای بیا برو خیر کسب کن، نمیخوای بیا برو شر کسب کن، میشه بطلان جبر. ببینید به وضوح بطلان جبر رو میرسیم. خب بعد آقای ظفر میفرماد که بله و هم لا یظلمون. واو چی بگیریم؟ حالیه. واومون واو حالی، میتونید بیانیه هم بگیریم، فرق نمیکنه. و هم لا یظلمون، هم مبتدا، لا یظلمون خبرش. احسنت. لا یظلمون مضارع، لاش که نفیه، فعل مضارع مجهول منفی است، البته فعل نفی که مرفوع دیگه. نایب فاعلش ضمیر واوی است که درش هست. لا یظلمون و هم، و هم لا یظلمون، اینایی که روز قیامت میان، اینا هیچ کدوم مورد ظلم و ستم واقع نمی شوند. باز فعل مجهول آورده، چون اگر قرار ظلم و ستمی باشد اون ظلم و ستمو باید خدا بکند، چون روز قیامت که کسی دیگه نیست. لکن به جهت تطهیر ساحت قدس الهی فعل رو مجهول آورده، مورد هیچ ظلم و ستمی نمیشن. یعنی این آنچه که کرده اند ما کسبت را به تمامهی اگر شر است دریافت میدارن، یعنی بر اون اضافه ای نمیشد، اگر شر، اگر گناه، اضافه ای بر گناهشون نمیشد. البته واضحه اگر کم بشد که اشکالی ندارد، خوشنودم میشن از گناه. اما اگر خیر است ذره ای از خیر و ثوابشون کم نخواهد شد، البته ممکن است ثوابشون مضاعفم بشه، چند برابرم بشه، خب اون که اشکالی نداره. توجه می‌فرمایید؟
یعنی هم مفعول هم جزء همون بجیره. یعنی خب قرار نمی‌گیره میشه.
خب باز بیام سر روایات که در آیه شریف هست. روایت ابی جارود، تفسیر قمی. حالا اینکه تفسیر قمی چیه آقا؟ معرکه آراس. خب یه قول مشهور میگن آقا این تفسیر قم، اون وقت تفسیر ابل جارود زیدی مذهبم که از امام باقر نقل میکند داخل این تفسیر. بله گفته شده است، یه قول اینه که خب یک علی ابن ابراهیم تفسیر خودش داره، یه کسی هم آمده تفسیر ابل جارود رو داخل کرده در تفسیر علی ابن ابراهیم قمی. بنابراین الان اینا دو تا تفسیره، یه تفسیر قمیست، یه تفسیر ابل جارود. این یه قول، شاید مشهور این باشه. قول دومی در مقامه که بعضی از اعلام معاصر حفظه الله این قول دوم رو دارن. ایشون میگه چرا شما میگون یکی دیگه آمده است؟ تفسیر اول جارود و داخله در تفسیر قمی کرده. لعل خود قمی این کارو کرده. دیده اینم یه تفسیره از اول جارود و از امام باقر. به جهت این که تفسیر اول جارود از بین نره، خودش آمده از تفسیر اول جارود هم ذمه به کتاب خودش کرده است. بنابراین در نظریه اول میگه کسی که این تفسیر رو داخل در تفسیر قمی کرده او مجهوله. در نظریه دوم میگه نه، معلومه، خودش کرده، خود قمی تفسیر اول جارود رو داخل کرده. این نظریه دوم. نظریه سومی در مقام وجود دارد، باز برخی از اعلام معاصر حفظه الله، یکی دیگه است. نظریه دوم مالی یکی از اعلام تهرانه. نظریه سوم مالی یکی از اعلام نجف اشرفه. ایشون میگد تفسیر علی ابن ابراهیم قمی اصلا این که موجوده تفسیر قمی نیست، این تحریری است از تفسیر قمی. یعنی یه مؤلفه مجهول الهویه تفسیر قمی رو برداشته بازنویسی کرده، هرچیشو خاصه انداخته، هرچیشو خاصه اضافه کرده. تحریر همین جور است دیگه. شما اگر یه کتابی رو تحریر میکنی، چون تحریر مال محرره، مال صاحب کتاب نیست، میتونی حذف و اضافه بکنی. ایشون میفرماین این یه تحریری است از تفسیر علی ابن ابراهیم قمی. یه مؤلفی که نمیدونیم کیست، مجهوله، برداشته تفسیر علی ابن ابراهیم قمی رو هر چی خواسته انداخته، هر چی هم خواسته توش کرده و به ما عرضه کرد و این به ما رسید و نمیدونیم هم کیه. او کسی که این کارو کرده مجهول الهویه است، نمیشناسیمش. بنابراین اصلا این تفسیر علی ابن ابراهیم قمی رو نظریه سوم اصلا میشه یه چیز جدید، یه کتاب مجهول، توجه میفرمایید، از یه مؤلف مجهول. اینم نظریه سومه. برخی از اعلام نجف قائل به این نظریه هستن. ما با همون نظریه اولی، یعنی میگیم این تفسیر تفسیر قمی است. بله، تفسیر ابل جارود داخل در تفسیر قمی شد. کی داخل کرده نمیدونیم کی کرده. آیا خود علی ابن ابراهیم قمی داخل کرده چنانچه نظریه دوم میگه؟ نمیدونیم. ما از کجا میدونیم خودش؟ یه میبینید یه کاتبی، این تفسیر قمی بود، اینم تفسیر ابل جارود. آره، گفت خب ما این دوتا رو یک کاسه کنیم و الان یک کاسش به ما رسیده. ترجمه می‌فرمایید ما با نظریه اولی، اگرچه اون دوتا نظریه دیگه هم وجود داره. حالا این روایتی که میخوام بخونم تو تفسیر قمیس اما مال ابل جارود. فی روایت ابل جارود، هرچه از ابل جارود نقل میکنه میگه با همین تعبیر، فی روایت ابل جارود، معلوم میشه این از تفسیر ابل جارود. ان ابي جعفر في قوله عليه السلام في قوله تعالى ما كان لنبي ان يغل ومن يغل يات بما غل يوم القيامه. میگه فرمودن امام باقر و صدق الله لم يكن الله ليجعل نبيا غالا، خدا هیچ پیغمبری را غال قرار نمیدهد. غال یعنی خائن. و من یقلل یعت به ما غل یوم القیامه، فرمود یعنی و من غل شیئا رآه یوم القیامه فی النار، این چیزی رو که خیانت درش کرده تو آتش میبینه. ثم یکلف ان یدخل الی و یخرجه من النار. بهش میگن برو این چیزی که تو خیانت کردی درش الان تو آتش جهنمه، برو از تو آتش درش بیاره بیار. ثم توفا کل نفس ما کسبت و هم لا یظلمون. تفسیر قمی چاپ حجری صفحه 66، چاپ حروفی دو جلدی جلد اول صفحه 122. در عیاشی اینجور داریم، روایتی از سماعه قال ابو عبدالله علیه السلام الغلول کل شیء غل، الغلول کل شیء غل عن الامام. غلول چیست؟ هر چیزی که از امام دزدیده بشه، به امام خیانت بشه میشه غلول. وای به حال ما اگر بنا باشد سهم امامی که میخوریم آقا، در مقابلش رضایت امام زمان را نداشته باشیم، وقت میشد چی؟ وقت میشه کل شیء غل عن الامام. اگر بگن تو چرا خوردی؟ بله مال من بود، دزدی حساب میشد، خیانت حساب میشد، مصیبت عظماست آقا، با حواستون هست. و اکل مال الیتیم شبهتن و سحت شبهتن، اینا را هم مصداق غلول گرفت. تفسیر عیاشی ذیل آیه جلد اول صفحه 349 حدیث 166. در امالی صدوق مجلس 22 حدیث 3 صفحه 164 یه روایت مفصله. صدوق با سند خودش تا علقمه نقل میکنه. علقمه همین کسی که بله دعای علقمه به اون نسبت داده میشد، راوی این دعاست. در حدیث اینه، حدیث مفصله یه تیکش، علم ین میگه که آقا به امام صادق شکایت میکنه، میگه آقا به ما خیلی چیزا نسبت میدن، تهمت های زیادی مخالفین به ما میزنن. تو این روایت امام صادق میفرمایند قصه نخور، به خود پیغمبر خدام تهمت زدن، به امیرالمومنین تهمت زدن، بالاتر به خدا تهمت زدن، حالا تو میخوای به تو تهمت نزنه؟ بنابراین خیلی ناراحت نباش. و وقت یکی از تهمت ها را این میگن، علم ینصبوه یوم بدرن الا انه اخذ لنفسه من المغنم قطیفتن همرا. آیا تهمت نزدن به پیغمبر که در جنگ بعد پیغمبر برا خودش از غنیمت ها یک قطیفه قرمز رنگی رو، حله قرمز رنگی رو برداشت؟ حتی اظهره الله عز و جل علی القطیفه، تا اینکه خدا قطیفه رو به پیغمبر نشان داد که کجاست و قطیفه پیدا شد. و برع نبیه من الخیانه، و این تهمتی که متوجه پیغمبر شده بود و منافقین به پیغمبر زده بودن، ساحت قدس پیغمبر از این تهمت مبرا شد. و انزل بذلک فی کتابهی، خدام این آیه را نازل کرد. خب ولذا داستان قطیفه رو که در جنگ بعد گفتم به شما روایت داره، این روایتش. روایت دیگری تبیان شیخه. این روایت عامی است، تو کتابای عامه مکرر هست، شیخ هم ظاهرا از اونا گرفت. روی عن النبی انه اذا کان غنم مغنما بعث منادیا. از پیغمبر روایت شده اگر یک غنیمتی رو به دست می آوردن، پیغمبر کسی رو می فرستندن که ندا کنه، الا لا یقلن احد مخیتا فما دونهی، هیچ کس سر سوزنی و کمتر از اون رو خیانت درش نکنه، الا لا یقلن احد بعیرا، هیچ کس بعیری رو درش خیانت نکنه، و الا فیعتی بهی الا زهرهی لهو رقا، و الا فردای قیامت اون بعیر را باید بذارد رو پشتش. بعیر چیه؟ بذارد رو پشتش و لهو رقا، شطور صدام میکنه. رو پشتشی گذاشته شطوره رو روز قیامت میاره که خیانت کرده، شطور صدا هم دارن. الا لا یقلن احد فرسا فیعتی بهی یوم القیامت على زهرهی لهو همهمه. اسبی رو خیانت نکنه و الا اسبه رو روز قیامت پشتش میذارن بیاره. اسبه صدام داره، همهمه صدای اسبه، نه شیهه. اسب تو حرکت یه صدایی داره، اونو بهش میگن همهمه ی اسب، غیر شیهه است. روز قیامت. خب به شما گفتم شاید مراد از این برپشت گرفتن یعنی رسوایی باشه. تا اینجا روایت تبیان تمام شد. صاحب مجمع یه اضافه ای داره، می فرماد فیقول یا محمد یا محمد. یعنی وقتی که اینا رو پشتشون گذاشتن و میارن، چشمشون به من که میرسن استمداد میکنن، یعنی یا رسول الله کمک من کن به دادم. فاقول قد بلغتو، قد بلغتو، من بهشون جواب میدم چی؟ من که گفتم که، من که گفتم که لا املک لک من الله شیئا، من هیچ کاری برات نمیتونم بکنم، برای اینکه من بهتون گفتم. مجمع البیان بود این اضافش. بازی روایت که میخونم تو مجمع میفرماد روا فی خبر آخر، یه روایت دیگه، ان النبی کان یأمر منادیا ینادی فی الناس. تو داستان غنیمت پیغمبر دستور میدادن یکی صدا بزنه، رد الخیط والمخیط، چیا رو بیارید؟ حد نخ و سوزنا رو هم بیاری. فإن الغلول آر و شنار. آر خیانت، آر و بدبختی است یوم القیامه. فجاء رجل بکبت شعر، یه مردی آمد و یه مش شعر، یه مش چه آورد؟ یه مش پشم، شعر مو و پشم یه مش آورد. قال انی اخذتها لأخیت بردعت بعری. من میخواستم اینا رو برداشته بودم، این پشما رو، این موها رو برداشته بودم، میخواستم جهاز شطورم رو باش درست کنم. وقتی دستور دادن منادی ندا بده، اینا رو آورد گذاشته لو پیغام، گفت بفر. بعدم گفت اینا رو داشته بودم، این جهاز شطورم رو باش درست کنم، تعمیر کنم، حالا گفتی بیارید آورد. فقال النبی اما نصیبی منها فهو لک، چون مال همه یه مقاتلینه غنیمت، هنوز تقسیم نشده. پیغمبر فرمودن اون قدریست که مال منه، فهو لک، مالی تو، مالی خودم رو برات حلال میکنم. اما خب مالی هزار تا دیگه هم هست، بقیه مقاتلینم هستن. فقال الرجل اما اذا بلغ الامر هذا المبلغ فلا حاجت لی فیها. و یه قصه اینه که قرار باشد که آر باشد و شنار باشد در روز قیامت، و بفرمایید اینا هزار نفرم قرار باشد که مدعی من باشند، شما فقط از خودت حلال میکنی، ما نخواستیم. فلا حاجت لی فیها، گذشت و رفت. مجمع ذیل آیه. این روایت در روز الجنانه. الغلولو، غلول اسم فاعل یعنی خائن، من جمر جهنم، یعنی از چه؟ جمر یعنی چه؟ بله، از سنگهای جهنم. غلول خود ایشون معنی کرده یعنی از انگشت جهنم است. حالا همون سنگ های جهنم غلول خائن شمرده می شود. تفسیر سعلبی کشف و بلبیان جلد 3 ذیل آیه صفحه 190-198 چندین روایت عامی ذکر می کند در مورد غلول خیانت. شیخ ابوالفتوح رازی همونا رو تو کتابش به فارسی ترجمه کرده، آقایون خواستن خودشون مراجعه کنن. و صلی الله علی محمد و آله.